أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بعد از این که از بحث در حقیقت واجب تعبدی فارغ شدیم و اقوال در مسئله امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر رو مطرح کردیم، کلام واقع میشه در بیان مقتضای اصل لفظی و عملی در موارد شک در این که آیا این امر مثل امر به تکفین میت تعبدی هست یا توسلی، یا امر به اداء زکات و خمس تعبدی هست یا توسلی، که مورد نزاع واقع شده. بنابر مسلکی که ما اختیار کردیم که امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر رو اثبات کردیم، فرقی بین قید قصد قربت با سایر قیود نیست. همونطوری که برای نفی اخذ سایر قیود ما به اطلاق خطاب امر تمسک می کردیم، برای نفی اخذ قصد قربت هم به اطلاق خطاب امر تمسک می کنیم. بله، اگر قرینه داشتیم که خطاب امر در مقام بیان نیست مگر به لحاظ اصل تشریع حکم، طبعا اهمال اثباتی پیدا می کرد و این مدعای محقق عراقی هست. ایشان فرمودن که خطابات تشریع واجبات و مستحبات همه اش مبتلا به اهمال است در مقام اثبات. کفن المیت واجبون اصل وجوب کفن میت را بیان می کند، در مقام بیان کیفیت تکفین میت نیست تا ما بگوییم مقید چون نشده است به قید زائد، کل ما صدق علیه تکفین فهو صحیح و مجزئ. نه، خطابات تشریع واجبات و مستحبات در مقام بیان خصوصیات آن نیست، که این فرمایش ناتمامیه. حالا مثل اقیم الصلا، بله چون ماهیت اعتباریه از نماز، در مقام بیان خصوصیات آن نیست، اما خطابهای دیگر چرا در مقام بیان نباشد؟ آت الزکا نداره به قصد القربه، نداره آت و زکات لله، یا کفن المیت واجبون ندارد کفن المیت لله واجبون. چرا ما نتوانیم اصل رو جاری کنیم که این خطاب در مقام بیان هست؟ ما علم نداریم که شارع در مقام بیان نبوده است در این خطابات تا نتوانیم اصل رو جاری کنیم. اصل عقلا این است که مولا در مقام بیان تمام غرضش هست با این خطاب امر. نکته ای هم عرض کنم، ظاهر صاحب کفایه اینه که اگر ما بخواهیم به اطلاق خطاب امر تمسک کنیم برای نفی اخذ قصد قربت، اگر ممکن باشد اخذ قصد قربت، ظاهر کلام صاحب کفایه اینه که به اطلاق صیغه امر ما باید تمسک کنیم تا بگوییم این واجب، واجب توسلی است. خب میدانید که این مشتمل بر مسامحه است. ما به اطلاق صیغه امر تمسک میکنیم برای نفی شرایط وجوب. اگر ندانیم فلان چیز شرط وجوب است، میگوییم اطلاق صیغه امر میگوید هذا واجب مطلقا سواء وجد ذلک الشرط ام لا. اما این که بخواهیم بگوییم متعلق وجوب مقید نیست به قید زائد، باید به اطلاق ماده تمسک کنیم، به اطلاق متعلق هم تمسک کنیم. اکفن المیت، خب صیغه اکفن المیت میگوید وجوب کفن به نحو وجوب کفایی برای همه ثابت است، چه فامیل میت باشند چه فامیل میت نباشند. اما این که متعلق وجوب ذات تکفین میت است، قصد قربت در آن مأخوذ نیست، باید به اطلاق ماده، اطلاق متعلق هم تمسک کنیم. به هر حال، پس بنابر مبنای ما که امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر رو اثبات کردیم، هیچ مشکلی نداریم برای اثبات توسلی بودن یک واجب به اطلاق خطاب امر تمسک کنیم برای نفی اعتبار قصد قربت در آن. اما بنابر نظر کسانی که میگویند اخذ قصد قربت در متعلق امر محاله، که مشهور متأخرین از زمان شیخ انصاری تا کنون این هست، نوعاً فرمودند نمیشود به اطلاق خطاب امر تمسک کرد برای نفی دخالت قصد قربت در غرض مولا، چون میگویند کما فی الکفایه اطلاق خطاب امر میگوید قصد قربت در متعلق امر شرعا عفو نشده است. ما هم که قائل به امتناع اخذ قصد قربت در متعلق امر هستیم، طبق فرض نیازی به این حرفا نیست، برهان داریم بر این مطلب، نیازی به تمسک به اصالت الاطلاق نیست، ما علم وجدانی داریم طبق نظر مشهور که متعلق امر در خطاب امر به کفن میت ذات تکفین میت است. فقط احتمال میدیم قصد قربت در غرض مولا دخیل باشه، اصالت الاطلاق در خطاب امر جاری نمیشه برای نفی دخالت قصد قربت در غرض مولا، چون خطاب امر متکفل بیان متعلق امره. و ان شئت قلت. وقتی شارع مقید نکرده است متعلق امر رو به قصد قربت، ولی احتمال بدیم این عدم تقیید ناشی باشد از امتناع تقیید، ناشی باشد از زیغ خناق. چطور ما کشف بکنیم که قصد قربت در غرض مولا دخیل نیست؟ و لذا مرحوم نائینی نام این رو اهمال گذاشت، گفت چون امتناع دارد تقیید، اطلاع هم ممتنع است، از خطاب امر مهمل است. ما توجیه کردیم یعنی کاشف از سعه غرض مولا نیست، کاشف از این نیست که قصد قربت در غرض مولا دخیل نیست. ولیکن به نظر ما هیچ اشکالی ندارد که ما به اطلاق خطاب امر تمسک کنیم برای نفی دخالت قصد قربت در غرض مولا. و این فرمایش مشهور بر فرض تمام باشه که اخذ قصد قربت در متعلق امر مولا محاله، ولی این مانع نمیشه از تمسک به اطلاق خطاب امر برای نفی دخالت قصد قربت در غرض مولا. چرا؟ برای اینکه اولا دخل قصد قربت در واجب به نظر عرف قید متعلق امر، ظهور عرفی اینه. برهان میارید برخلاف نظر عرف بحث دیگری است. ظاهر عرفی اینه که وقتی شارع میگوید نماز بخوان به خاطر خدا، این به خاطر خدا قید واجب هست، ولو برهان بگوید که این بیان دخالت غرض، بیان دخالت قصد قربت در غرض مولاست، ربطی به متعلق امر مولا ندارد. اما عرف سل لله رو، این لله رو قید واجب میبیند، قید متعلق امر میبیند، ذهن عرفی اینه، ولذا این طور ظهور شکل میگیره ولو برهان برخلافه. ولذا وقتی که عرف ببینه مولا میتونست بگه سل لله، ولو این لله یک مطلب زائدی است به نظر عقل، به نظر عقل لله متعلق امر نیست، قید متعلق امر نیست، بیان زائدی است برای دخالت قصد قربت در غرض مولا. اما عرف استظهارش برخلاف برهانه، استظهارش اینه که لله قید واجبه، قید متعلق امره. وقتی که مولان به این عرف نمیگه سل لله، میگه سل، عرف اطلاقگیری میکنه. مگر در اطلاقگیری نگفتند سکوت مولا اگر مخل به غرض مولا باشد مقدمات حکمت میگوید که قید زائدی در غرض مولا دخیل نیست؟ خب مولا گفت سل، اگر قصد قربت در غرض مولا دخیل بود میتونست بگه لله، این لله قید واجب نیست به نظر برهان عقلی، ولی یک بیان زائدی است در دخل قصد قربت در غرض مولا. مگه قرآن نمیگه و اتم الحج و العمره لله؟ خب میتونست و آتو الزکات لله هم بگه. چرا فقط اینجا گفت اتم الحج و العمره لله؟ تو آتو الزکات نگفت لله؟ و لذا به نظر عرف، به نظر عرف چون امکان دارد اخذ قصد قربت در متعلقه، ولو برهان خلاف این را بگوید، عرف با خطاب صلی الله معامله خطاب مقید میکنه و وقتی نداریم آت و زکات لله و این خطاب آت و زکات را که لله نداره به عرف القا میکنیم، اگر بنا باشه قصد قربت دخیل در غرض مولا باشه، سکوت از بیان این مطلب مخل به غرض مولاست و این و این اطلاق لفظی است به نظر عرف. اطلاق مقامی فرع بر احراز اینه که مولا در مقام بیان باشه به لحاظ جمیع خصوصیات مطلب. مثلا مولا صبح بلند میشه به عبدش میگه که برو آب بیار، برو نون بخر، نمیگه برو گوشت بخر. و این هم ظاهرش اینه که مولا هر روز صبح در مقام بیان تمام وظائف این عبد در طول روز هست. این میشه اطلاق مقامی. قرینه باید باشه، قرینه خواسته باید باشه بر اینکه مولا در مقام بیان تمام اغراضش هست. اما در اطلاق لفظی این معتبر نیست. مولا گفت آت الزکا، عرف میگه نگفت لله. حالا به عرف بگی آقا لله که در اتم الحج و العمره لله یک بیان زائدی است، جمله مستعنفه است به نظر عقل، دخیل در متعلق امر نیست. عرف میگه من این چیزا حالیم نمیشه، من از اون خطاب تقیید میفهمم، از سکوت از بیان اون قید هم من اطلاق میفهمم. اطلاق خطاب یک امر عرفی است. این خطاب مطلق لله نداره، آت الزکا لله نداره، ولذا این میشه تمسک به اطلاق لفظی عرفی برای نفی دخالت قصد قربت در غرض مولا. و ان شئت قلت، چون غرض واحده در واجب تعبدی، دو غرض که نیست، تعدد مطلوب که نیست، غرض واحده، قائم است به فعل تقربی. اگر دو غرض بود مولا یک غرض رو بیان کرده، دلیل نداریم که در مقام بیان غرض دوم هست، نمیشد اطلاق لفظی بگیریم. اما غرض واحده، ظهور عرفی هر خطابی که مبین غرض مولاست اینه که تمام اونچه که دخیل در غرض مولاست بیان کنه، این ظهور عرفیشه. یک غرض واحد مولا داره در واجب تعبدی، نماز به خاطر خدا، زکات دادن به خاطر خدا. ظهور عرفی عقلایی اینه که کسی که بیان میکنه یک غرضی را از عبدش میخواد، تمام ما هو دخیل فی غرضه رو در همین خطاب بیان میکنه، نه با خطاب منفصل. آقا نمیتونی عقد کنی در متعلق امر قصد قربت را که دخیل در غرضت هست؟ میتونی که خبر بدی، میتونی بگی آت و زکا و علمو انهو لابد ان یکون ادا و زکات لله، اینو که میتونی بگی با همون و آت و زکات لله، همینو میگن دیگه. ولذا به نظر ما حتی مشهور که قائل به امتناع اخذ قصد قربت در متعلق امره، میتونن به اطلاق لفظی خطاب امر تمسک کنن برای نفی دخالت قصد قربت در در غرض مولا، و اثبات میشه که این واجب واجب توسلیه. در بحوث طبق مبنای خودشون خواستن اطلاق لفظی منعقد کنن در خطاب امر. مبنای خودشون چی بود؟ ایشون میگفت که واجب تعبدی محاله در متعلقش قصد قربت اخذ بشه، ولی شارع امر میکنه به اتیان مجدد فعل، اگر مکلف اون فعل را بدون قصد قربت بیاره، اگر مثلا تکفین میت واجب تعبدی باشه شارع هم میکنه به ذات تکفین میت، ولی انشاء میکنه و کل ما اتیت به تکفین بدون قصد القربه فاعده، بعد ایشون گفتن که ما وقتی مولا گفت کفن المیت، نگفت و این کفنتهو بدون قصد القربه فاعده، ما اطلاقگیری میکنیم. اولا ایشون فرموده که عرف اخذ قصد قربت رو در متعلقه هم ممکن میدونه، بلکه به نظر ما برای عرف غیر ملتفت واقعا ممکن هم است. اون وجه امتناع اخذ قصد قربت در متعلقه هم مربوط بود به مولایی که ملتفته که این اخذ قصد قربت محرکیت زائده نداره، عرف که ملتفت این حرفا نیست، و لذا ظهور عرفی اطلاقی شکل میگیره در خطاب امر، و این خطاب امر اشاره ملغای به عرفه. بر فرضم بگیم عرف متوجه میشه که در واجب تعبدی متعلق امر مقید نیست، ای امر مجدد میشویم به ذات فعل، در فرضی که فعل را بدون قصد قربت بیاریم، بازم تجدید امر معونه زائده داره بر اصل امر. خطاب امر دورش که یه امر داری، کفن المیت ظهورش یه امر داره به تکفین میت، نه اوامر متجدده به تکفین میت، اگر تکفین کنی میت را بدون قصد قربت امر دوم میشوی به تکفین میت. خب این فرمایش ایشون هم طبق مبناشون فرمایش خوبی، این
کسی اگر امتناع فهمید اون تجدید
نه، مولا که در خطاب امر نگفت کفن المیت ولو کفنتهو بدون قصد القربه فاعدهو، پس خطاب امر متضمن یه امره نه اوامر متجدده. خب میشه اطلاق لفظی که میگیم بیش از یک امر نداریم، بیش از یک امر داشتن معونه زائده داره. خب مطلب مطلب خوبیه طبق مبنای خود ایشان. پس ما اطلاق لفظی رو علی جمیع المبانی قبول داریم. قبل از این که وارد بحث اطلاق مقامی بشیم، به اطلاق مقامی تمسک کنیم که الان از اول فرقش رو با اطلاق لفظی بگم. اطلاق لفظی اینه که امر رو طبیعت، ما بگیم که قید زائدی که نیاورد مولا، پس این طبیعت تمام غرض مولاست. بله، خطاب طبق مبنای آیسته، خطاب امر چون متضمن یک امره. اوامر متجدده معونه زائده داره. قید خطاب دیگه، ما به اطلاق اثباتی خطاب توسل میکنیم، میگیم خطاب قید زائد، یعنی این خطاب چون قید زائد ندارد پس قید زائدی هم ما ثبوتاً برای تشریع مولا نداریم. اوامر متجدده چون معونه زائده داره، سکوت از آن کاشف عرفیست از عدم این معونه زائده. بیان خوبیه دیگه. عرض کردم ما اطلاق لفظی رو تمسک بهش میکنیم علی جمیع المبانی برای نفی قصد غربت در متعلق امر. اطلاق مقامی رو هم قبول داریم کما سیعتی. فرق اطلاق لفظی و مقامی هم روشنه. اطلاق لفظی اینه که حکم رو ببرن رو طبیعت، سکوت کنن از بیان قید زائد، معلوم میشه این طبیعت تمام الغرض مولا هست. اعتق رقبتا، نگفتن مؤمنتا، پس معلوم میشه که قید مؤمنه بودن دخیل در غرض مولا نیست. اطلاق مقامی اینه که بگیم مولا قرینه داریم که در مقام بیان تمام اغراضش بوده، مثل همون اشتر اللحم وقت بالما وشتر الخباز، نگو وشتر الفاکه، با اینکه اون غرض آخریست، ربطی به امر به طبیعت شراء لحم نداره، امر به شراء فاکه، ولی چون قرینه داشتیم مولا در مقام بیان تمام اغراضش هست ولی بیان نکرد شراء فاکه را، میگیم پس شراء فاکه به واجب نیست. حالا عرض میکنم قبل از اینکه وارد بحث تمسک به اطلاق مقامی بشیم، در بحث در اینجا برخلاف اون دقت نظری که صاحب بحث داره، مطالبی مطرح شده، من اجمالاً به اونها اشاره میکنم که این مطالب درست نیست. مطلب اول، ایشون فرمودن که اخذ قصد قربت در متعلق هم محاله، ولی نباید نام این رو اهمال بگذاریم، این اطلاق ذاتیست. چرا؟ برای اینکه اطلاق ذاتی یعنی همین حکم رو ببرن رو ماهیت مهمله، اخذ نکنن قید زائد را، این میشه اطلاق ذاتی. پس اهمال همون اطلاق ذاتی است. نگید این خطاب امر به این فعل چون تقییدش به قصد قربت ممتنع هست پس اطلاق هم ندارد. مگه شما نمیگید که امر رفته رو ماهیت مهمله نماز مثلا؟ بسیار خوب، اطلاق ذاتی یعنی همین، اطلاق ذاتی یعنی همین که امر بره رو ماهیت مهمله، اخذ نشه قید زائدی در کنار آن. ولذا اگر مولا غرضش توسلیه نیاز به متمم الجعلی که نتیجت الاطلاق رو بفهمونه نیست. خود هم خطاب اول اطلاق ذاتی داره، بعد اشکال میکنه، میگه اگر این مطلب ما رو قبول نکنید، قضیه مهمله رو یعنی انشاء حکم رو بر ماهیت مهمله در قوه قضیه مطلقه ندونید، پس باید بگید در قوه قضیه مقیده است. یعنی خطاب امر به نماز در حکم خطاب امر به نماز به قصد قربته، منتها امر به نماز به قصد قربت تقییدش لحاظیه، ولی خطاب امر به ذات صلات چون شما میگید در قوه قضیه مقید است، میشه تقیید ذاتی از باب اینکه اطلاقش ممتنع است. اگر اینو بگید، خب اگر واجب واجب تعبدی باشه نیاز به متمم الجعل نداریم، نیاز به نتیجت و تغییر نداریم، چون شما میگید خطاب امر به نماز در حکم قضیه مطلقه نیست، پس باید در حکم قضیه مقیده باشه دیگه. نمیگیم تغییر لحاظی، تغییر ذاتی، یعنی بیشتر از این خطاب امر نمیگوید که نماز به قصد امتثال امر خوانده بشود، منتها لحاظ نشده این قید زاره. این مطلب ایشون واقعا برای ما نامفهوم. آقا اگر ما اهمال رو که مرحوم ناینی در خطاب امر اول میگه بگیم، یعنی این عدم و تقیید به خاطر اینکه ناشی از امتناع تغییر، کاشف از سعه غرض مولا نیست، کاشف از این نیست که قصد قربت در غرض مولا دخیل نیست. اگر اینجور معنا کنیم کلام ناینی رو کما هو صحیح، خب قضیه مهمله در قوه قضیه مطلقه نیست که. چرا؟ برای اینکه قضیه مطلقه کاشیف است از سعه غرض مولا. اگه سل اطلاق داشته باشد کاشف از این است که قصد قربت در متعلق غرض مولا دخیل نیست، اما سل اگر مهمل باشه کاشف نیست از سعه غرض مولا. در این حال این خطاب سله در قوه قضیه مقیدم نیست. چرا؟ قضیه مقیده بیان میکنه که قصد قربت دخیله در غرض مولاست، قضیه مهمله ساکته، قدر متیقن داره. قدر متیقن از خطاب سله اینه که نماز به قصد قربت مجزیست، این که نشد قضیه مقیده. قضیه مقیده اینه که بیان کنه که قصد قربت دخیل در غرض مولاست. خب خطاب امر اول اگر امتناع تقیید داشته باشه، مدعای افرادی مثل مرحوم ناینی که مهمله، نه در قوه قضیه مطلقه است چون کاشف نیست از عدم دخل قصد قربت در غرض مولا، و نه در قوه قضیه مقید است چون کاشف نیست از دخل قصد قربت در غرض مولا، این چه اشکالی داره؟ این نکته اول. نکته دوم، خوب دقت کنید، مرحوم های صد میگن که بنابر مبنای مرحوم ناینی کلم استحالت تقیید استحال الاطلاق. یعنی چی؟ یعنی اگر اخذ قید زائد محال باشه در متعلق امر، اطلاق خطاب امر نسبت به اون فرد فاقد قید منعقد نمیشه. چرا؟ برای که شاید این قید زائد در غرض مولا دخیله، اما مولا نمیتونه اخذش کنه، پس از عدم اخذ این قید زائد نمیتونیم کشف کنیم که اون فرد فاقد قید وافیه به غرض مولا هست. مثلا مولا نمیتونه بگه سله به قصد قربت، پس حالا که گفته سله نمیتونیم کشف کنیم که نماز بدون قصد قربت وافیه به غرض مولاست. پس از استحال تقیید استحال اطلاق الخطاب لفاقد ال، بعد ببینید مبوس چی میگه. میگه خیلی خوب، یک نتیجه غریبه برای مبنای شمای محقق نائینی درست میکنم که خودتونم باور نکنید. خب دو تا تقیید محاله در اینجا. یک تقیید متعلق هم به قصد قربت، نمیتونه شاره بگه نماز بخون با قصد قربت، بنابر نظر مشهور محاله. بسیار. پس اطلاق خطاب سله نسبت به نماز بدون قصد قربت منعقد نمیشه به نظر شما، مهمله دیگه. اطلاق ذاتی رو هم که قبول ندارید، اما یک تغییر دیگر هم محال است و اونی که شارع بگه نماز بخوان بدون قصد قربت، این محاله. این هم محاله دیگه. چرا؟ برای اینکه مگه میتونه مولا بگه که واجب است تو این کار رو انجام بدی بدون محرکیت امر من؟ خب اگر بنا باشه این فعل بدون محرکیت امر مولا باشه، خب امر مولا لغو میشه. مگه میشه مولا بگه نماز بخون بدون اینکه امر من محرک تو باشه؟ خب برای چی امر کردی؟ امر میکنن که محرک باشه. خب پس خطاب سله بدون قصد قربان محاله، هم خطاب سله به قصد قربان محاله، هم خطاب سله بدون قصد قربان. وقتی خطاب سله بدون قصد قربان محال شد، یعنی محال است شارع قید بزند نماز را به این که بدائی قربی نباشد، محال عقد این قید دیگه. وقت اطلاق این خطاب سله نسبت به اون نماز با قصد قربت که در مقابل نماز بدون قصد قربته، اونم میشه محال. تقیید نماز به این که بدائی قربی نباشد محال که شد، شمول این خطاب نسبت به اون فرد مقابل او که نماز با قصد قربته، اونم میشه ما. وقت دیگه امر دوم مشکلتون رو حل نمیکنه جناب نائینی. امر دومم شارع بکنه بازم بگه سله، اونم تقییدش باز محاله. تقیید اونم محاله، نمازی بخوان که بدائی قربی نباشد. امر دوم محاله که بگه نمازی بخوان که بدائی قربی نباشد، چون لغو میشه امر مولا. نمازی بخوان که به محرکیت امر مولا نباشه، قل لغو این امر. وقت خطاب دوم، امر دوم میشه مهمل، امر سوم میشه مهمل. به قول آیه صد یبقى الامر مهملا الى ان يرث الله الارض ومن عليها. بعد ایشون میگه خب ببین نتیجه غریبه نشون میده غلط این مبنا. خطاب امر اول مطلقه، متعلق اطلاق ذاتی داره، چرا میگید اهمال؟ ما عرضمون اینه جناب آقای صدر، جایی مرحوم نائینی میگه از استحالت تغییر استحالت اطلاق که اخذ قید زائد محال باشه. میگه اخذ قید زائد وقتی محال بود، دیگه اطلاق خطابم نسبت به فرد فاقد قید محال میشه. اما اگر استحاله در اینه که حکم منحصر بشه به مقید، اصلا انحصار واجب به نماز بدون قصد قربت محاله، اینجا که مرحوم نائینی نگفته که از استحالت تقیید استحالت اطلاق، بابا انحصار حکم مقید محاله. خب لا محاله باید منحصر نباشه حکم مقید دیگه. وقتی انحصار واجب به نماز بدون قصد قربت شد محال، نتیجه میشه که اصل نماز که واجبه، پس منحصر هم که نیست به نماز بدون قصد قربت، یعنی مطلقه دیگه. نه دقت کنید نکتش اینه، مرحوم نائینی میگه این قید زائد رو وقتی مولا نمیتونه عقد کنه، ولی شاید در مقام ثبوت دخیل در غرضش باشه، ولذا از عدم تغییر نمیتونیم کش کنیم اون فرد فاقد قید وافیه به غرض هست. اینو میگفت، میگفت شاید قصد قربت دخیل در غرض مولا باشه، مولا که نگفته سله به قصد قربت کش نمیتونیم بکنیم نماز بدون قصد قربت وافیه به غرض مولا است. آقا مگه میشه تو نماز با قصد قربت احتمال بدیم این وافیه به غرض مولا نیست؟ اگر نماز بدون قصد قربت وافیه به غرض مولا نیست، پس چرا گفت سله؟ اصلا سله برای چی گفت؟ قدر متیقن اینه که نماز به قصد امتثال هم وافیه به غرض مولاست. ما اصلا احتمال نمیدیم که قصد قربت مخل به غرض مولا باشه. اینجا که مرحوم نائینی که نمیگه این حرفا رو، که از استحالت تقیید استحالت، استحالت یعنی ما از عدم ذکر قید زائد نمیتونیم کش کنیم فاقد قید وافیه به غرض مولاست. خب ما بگیم شارع نگفته نماز بدون داعی قربی بخوان، پس شاید غرضش در نماز بدون داعی قربی است، معنا نداره این حرف، قطعا نماز با داعی قربی وافیه به غرض مولا هست، در این شکی نیست، ولذا این مطالب مطالب ناتمامی است. بقیه کلام انشاءالله در جلسه آینده.